هر وقت با پرونده های خیلی خشن روبرو میشیم، هر بار به خودمون میگیم که خب از این بدتر نمیشه. دیگه از این خشنتر نمیشه. اما همیشه یه برگ تازه پیدا میکنیم. پرونده امروز یکی از اون برگای تازه است. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید. این ویدیو درباره یک خانم معلم 24 ساله به اسم کالین ریتزره. قبل از اینکه برم سراغ اتفاقی که موضوع اصلی این اپیزوده، یکم راجع به خود کالین براتون میگم. کالین در 13 می 1989 به دنیا اومد و اولین بچه پگی و توماس بود. یه خواهر و یک برادر کوچیک‌تر از خودش داشت. اسم خواهرش لورا بود و اسم برادرش دانیل. از اون دخترایی بود که همیشه همه دوستشون دارن. البته شکل خانواده‌شون هم بسیار خانواده صمیمی بود. کالین عاشق مدرسه رفتن بود. عاشق این بود که توی مدرسه چیز یاد بگیره و خب به نظر من این اتفاق عجیبیه که یک نفری درس خوندن و مدرسه رفتن رو دوست داشته باشه. اما کالین بزرگترین لذت زندگیش توی کلاس نشستن و درس خوندن بود. برای اون معلماش آدم‌های تاثیرگذاری بودن. به خاطر همین از وقتی که خیلی کوچیک بود تصمیم گرفت که میخواد در آینده معلم بشه. اصلا این رو گذاشت هدف زندگیش و از دبیرستان هم شروع کرد براش خیلی خوب درس خوندن. اون همیشه به اطرافیانش میگفت تاثیرگذارترین آدم‌های زندگی من معلمان بودن. به خاطر همین منم میخوام وقتی بزرگ شدم معلم بشم. و خب این هدف رو توی زندگیش اساس همه چی قرار داده بود. خیلی خوب درس خوند و دبیرستان رو با نمرات عالی تموم کرد. بعد از دبیرستان رفت کالج و توی کالج شروع کرد به خوندن ریاضیات. کالج برای کالین یه دنیای متفاوتی بود. اون دوستای تازه پیدا کرده بود، سبک زندگی متفاوتی پیدا کرده بود. یه جورایی توی کالج معروف بود به اینکه دختر مهمونی هاست. اون مهمونی ها رو گرم می کرد، همه جا بود، خیلی شاد و سرزنده بود. و خب با همه اینها درسش رو هم خوب می خوند و خیلی زود کالج رو هم با نمرات عالی تموم کرد. از کالج اومد بیرون. کالج تموم شده بود و کالین از کالج اومده بود بیرون. یک سالی توی یک دبیرستانی درس داد و بعد از اون از طرف دبیرستان دنورز بهش پیشنهاد تدریس شد. خب دنورز یک مدرسه بزرگ بود که توی 25 مایلی خونشون قرار داشت و به نظرش خوب بود. همونقدری نزدیک نبود که استقلالش رو زیر سوال ببره. همونقدر دور نبود که مجبور بشه برای رفتن بهش حسابی سختی بکشه. اما قبل از اینکه برم سراغ تدریس کالین توی مدرسه دنورز، یک توضیح راجع به این مدرسه بگم. جایی که این مدرسه قرار گرفته جای خوشنامی نیست. سالها قبل محل سوزوندن و زندانی کردن جادوگرها بوده و بعد از اون هم اونجا یک بیمارستانی قرار گرفته بوده، دقیقا جایی که مدرسه است. یعنی مدرسه روی اون بیمارستان ساخته شده که خب به شبح تسخیر شدگی و اینجور چیزا مشهوره. خیلی ربطی به ویدیومون نداره، اما چون اطلاعات جالبی بود گفتم با شما شریکش بشم. برگردیم سراغ مدرسه دنورز و شروع تدریس کالین توی مدرسه. شاید به یک ماه نکشید که تبدیل شد به یک معلم محبوب، هم برای همکاراش هم برای دانش آموزا. قصه این بود که خب کالین 6 سال از دانش آموزاش بزرگتر بود و همین باعث می شد که یک ارتباط خیلی صمیمی با بچه ها داشته باشه. همه چی خوب بود، همکاراشون رو دوست داشتن، از نظرشون یک آدم صمیمی و محبوب بود، بچه ها دوستش داشتن. اولین چیزی که کالین توی کلاساش به بچه ها می گفت این بود که من فقط معلمتون نیستم. نیومدم توی این کلاس که فقط بهتون ریاضی و جبر درس بدم. اومدم که با هم دوست باشیم. پس هر وقتی که فکر میکنید احتیاج دارید که با کسی صحبت بکنید، نیاز دارید از کسی مشورت بگیرید، بیاید سراغ من. و خب واقعا همین حرفا رو صادقانه میزد. اون هم با بچه ها خیلی صمیمی بود، هم بهشون کمک میکرد، هم سعی میکرد مشکلاتشون رو حل بکنه، هم بیشتر وقتش رو برای بچه ها میذاشت. حتی صفحه توییتر کالین پر بود از چیزایی که به بچه ها مربوط میشد، از مسئله ها و معماهای ریاضیات گرفته تا پیشنهاد سایت و کتاب برای اینکه بچه‌ها بتونن زندگی راحت تری داشته باشن. یک نکته ای رو هم بگم، خب اون توی کالج ریاضی خونده بود و توی دبیرستان هم ریاضی درس میداد و تخصصی جبر تدریس میکرد. راستش من هر چقدر از کالیم بگم بیشتر برام حس حسرت داره. خودم هیچ وقت همچی معلمی نداشتم که رابطه سنین باش کم باشه، بهش احساس نزدیکی کنم. برای ما همیشه معلم‌ها یه چیز دوره ترسناکی بودن. برگردم سراغ کالین. رسیدیم به سال 2013. کالین توی دبیرستان دنور تدریس میکنه، یه دبیرستان بزرگ با تقریبا 1000 دانش آموز. بچه ها دوستش دارن، همکارا دوستش دارن، با خانوادش رابطش خوبه و همه چیز به نظر عالی میاد. تو این زمان یک شاگرد تازه به مدرسه اضافه میشه، پسری به اسم فیلیپ چیزم. فیلیپ مجبور شده بوده همراه مادرش از تنسی مهاجرت بکنن به ماساچوست. اینجوری بوده که مادرش یک طلاق خیلی سخت رو پشت سر گذاشته بوده و میخواسته از اون فضایی که توشن دور بشه. پس دست فیلیپ رو گرفته بوده و اومده بوده به ماساچوست. حقیقتش اینه که برای یک پسر دبیرستانی خیلی سخته که از شهرش، دوستاش، محیطی که توش بزرگ شده فاصله بگیره و بیاد توی یک شهر دیگه و خب سعی کنه همه چیز رو از نو بسازه. اما فیلیپ به خاطر مادرش مجبور شده بوده این کار رو انجام بده. حالا تو سن 14 سالگی اومده بوده توی یک شهر دیگه، آدمها رو نمیشناخته، محیط رو نمیشناخته، فرهنگ مردم رو نمیشناخته، ولی خب مجبور بوده خودش رو با همه چیز هماهنگ بکنه. تنها چیزی که فیلیپ توی تنسی دوست داشته و با خودش آورده بوده فوتبال بوده. اون بازیکن خیلی خوبی بوده توی تنسی و به محض اینکه میپیونده به مدرسه دنورز هم میره عضو تیم فوتبال میشه. هر چقدر که فوتبالش خوب بوده اصلا بین بچه ها محبوب نبوده، به خاطر اینکه بچه ها خیلی بهش نزدیک نمیشدن، حس میکردن که این آدم تازه وارده، نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. هر چند که فیلیپ توی جایی بوده که دوست داشته، اما باز هم تنها بوده. فیلیپ خوب درس نمیخونده، یعنی خیلی راحت نمیتونسته توی مدرسه با درساش هم ارتباط برقرار بکنه. همین موضوع باعث میشه که کالین بهش پیشنهاد بده که بعد از کلاس ریاضیش بمونه. میگه که میخوام با همدیگه صحبت بکنیم. الان زمان کیه؟ ما الان توی بعد از ظهر 22 اکتبر 2013 هستیم. وقتی که کلاس ریاضی تموم شده و کالین از فیلیپ خواسته که بمونن تا با همدیگه صحبت بکنه. زمان میگذره. ساعت 3 میشه 3:30، میشه 4، میشه 4:30 و مادر فیلیپ متوجه میشه که خب الان خیلی دیر شده و هنوز پسرش برنگشته خونه. دایانا مادر فیلیپ همیشه یک ساعت ذهنی داشته. اون میدونسته که 4 مدرسه تموم میشه و 4:30 فیلیپ برمیگرده خونه. ولی این اتفاق نمیفته. دایانا خیلی نگران بوده، نمیدونسته باید چی کار بکنه. باز منتظر میشه، ساعت میشه 6، میشه 6:30 و برای مادری که جدا شده و با یک عالم استراب اومده به یک شهر دیگه، این اتفاق خودش یک بار استراب دیگه است. اون میدونه که پسرش هیچ دوستی توی مدرسه نداره. میدونه که الان بچهش باید خونه باشه و اینکه نیومده یه مقداری مشکوکه. به خاطر همین ساعت 6:34:22 دایانا زنگ میزنه به پلیس و گزارش میکنه که پسرش از مدرسه برنگشته خونه. با گزارش دایانا پلیس یه مأمور میفرسته به مدرسه تا اونجا پیگیر بشن که فیلیپ کجاست. وقتی معلم میاد خب یه اطلاعاتی از مادر فیلیپ گرفته بوده دیگه. اولین جایی که میره سر زمین فوتبال و سراغ مربی فوتبال. میپرسه که خب تو از فیلیپ خبر داری یا نه و مربی فوتبال میگه با اینکه ما امروز تمرین داشتیم و فیلیپ خیلی هم فوتبال رو دوست داره، امروز کلن سر تمرین نیومده. این خبر یک مقداری نگرانی پلیس رو بیشتر میکنه. به هر جهت فیلیپ زیر سن قانونی بوده و گم شدن یه بچه زیر سن قانونی اصلا اتفاق خوبی نیست. میاد به مسئولین مدرسه اطلاع میده، در مورد مربی فوتبال میگه، در مورد گزارش مادر فیلیپ میگه و کاری که مسئول مدرسه، حالا که از اون مسئولین مدرسه، من دقیقا پوزیشن کاریش رو نمیدونم، انجام میده اینه که یک ایمیل میزنه به همه پرسنل مدرسه که شامل معلم ها، مربی ها، مشاور ها همه. میگه که یک پسری به این اسم امروز گم شده. همون موقع یک جواب میگیره، یک کسی بهش جواب میده، یکی از معلم ها بوده و میگه که اتفاقا یکی از معلم ها هم امروز گم شده. بیایید داستان اینجا نگه داریم، توی همین مسیری که اومدیم یه کوچولو بیایم عقب. گفتم که خانواده کالین خیلی خانواده صمیمی بودن و خب وقتی اون دیر میکنه و برنمیگرده خونه، خانوادهش نگرانش میشن، شروع میکنن زنگ زدن به همکاراش، دوستاش، و همونجا بوده که این دوست کالین که از معلمای مدرسه هم بوده متوجه میشه که کالین گم شده. در جواب اون مسئول مدرسه میگه که آره اتفاقا یکی از معلمها هم گم شده، و بعد از یک بررسی کوچیک مشخص میشه که آخرین کلاس این دو نفر با هم بوده، یعنی کالین و فیلیپ با هم کلاس داشتن، و این موضوع پلیس رو میاره توی ماجرای کالین و این دوتا پرونده رو به هم ربط میده. پدر کالین که خیلی نگران شده بوده میاد به مدرسه، میاد و اولین چیزی که میبینه اینه که ماشین کالین توی پارکینگ پارکه. میاد میبینه که خب کسی توی ماشین نیست، میره تو، میره سر کلاس کالین، پرسجو میکنه که آخرین کلاس کالین کجا بوده، میره سر کلاس و متوجه میشه که کالین همه ی وسایلش رو برده، یعنی کیف، ژاکت، هر چی که با خودش داشته، و این خیلی هم برای پلیس هم برای پدر کالین اتفاق بدیه. اینکه یه نفر وسایلش رو برده ولی ماشینش هنوز توی پارکینگه اصلا نشونه خوبی نیست. خب سلسله مراتب مشخصه، پلیس ها چند گروه میشن. گروه اول شروع میکنن به چک کردن دوربینای مداربسته مدرسه، تقریبا توی همه ی راهروها دوربین مداربسته بوده. گروه دوم درخواست میدن به اپراتورهای تلفن همراه کالین و فیلیپ و از اونا میخوان که آخرین جایی که تلفنشون در دسترس بوده رو بهشون لوکیشن بدن. گروه بعدی هم شروع میکنن به پرسجو کردن به این که ببینن این دو نفر کجا میتونن باشه. خب اپراتور تلفن همراه زودتر از بررسی دوربینای مدار بسته به نتیجه میرسه، بهشون دوتا لوکیشن میده. لوکیشن اول که تلفن کالینه مسافتی پیاده حدود 20 دقیقه اطراف مدرسه بوده، آخرین جایی که تلفن روشن شده بوده. پلیسا شروع میکنن به گشتن اون محوطه و تو فاصله کمی از جایی که تلفن روشن بوده چیزی رو میبینن که خوشایند نیست. کیف کالین خالی روی زمین افتاده، همه چیز از توی کیفش دزدیده شده بوده، کارت اعتباری، تلفن همراه، مدارک شناسایی، همه چیز. خب حالا اوضاع خطرناک‌تره. از اون طرف لوکیشن تلفن فیلیپ یک سینما رو نشون میده تو 30 دقیقه مکان مدرسه، 30 دقیقه با ماشین نه پیاده. خب پلیسا میرن اونجا و متوجه میشن که اونجا نیست، مدت ها قبل تلفن اونجا روشن بوده و از اون مکان رفته. حالا اونا هم باید دنبال کالین بگردن هم دنبال فیلیپ و فعلا هیچ نشونه ای ندارن. یه عده پلیس هم داشتن توی مدرسه رو میگشتن و با معلمای دیگه و کسایی که توی مدرسه بودن صحبت میکردن. این گروه متوجه یه چیز ترسناکی میشن. توی دستشویی زنونه انتهای راهروی کلاس کالین یک مایع سرخ رنگ روی زمین ریخته بوده که بسیار شبیه خون. همین زمان که پلیسا دارن نمونه میگیرن تا نمونه رو بفرستن آزمایشگاه، جواب بررسی فیلمای دوربین مداربسته میاد و اینجاست که همه شوکه میشن. مشخص میشه که حدود ساعت 3 کالین از کلاسش اومده بیرون و یک راهروی رو رفته انتهای راهرو وارد دستشویی زنونه شده. متاسفانه در ورودی دستشویی زنونه توی نقطه کور قرار داره و نمیشه در رو دید، اما وارد دستشوی زنونه میشه. چند ثانیه بعد فیلیپ از کلاس میاد بیرون و میره سمت دستشوی زنونه. منتها میدونید دستشوی زنونه مردونه کنار هم بوده و نمیشه دقیق دید که اون وارد کدوم دستشوی میشه، اما وارد همون منطقه میشه. 11 دقیقه بعد یک دختر دیگه میره سمت دستشوی زنونه و با سرعت میاد بیرون. با این دختر بلافاصله تماس میگیرن و میگن که مثلا چه اتفاقی افتاد. میگه که من وارد دستشویی شدم و متوجه شدم که یه سری لباس روی زمین ریخته و یک آدم نیمه برهنه است. میگه در دستشویی باز بود، وارد سرویس بهداشتی که شدم دستشویی‌ها تک تک بود، دیگه در یک نیمه باز بود، یه سری لباس روی زمین بود و یک آدم نیمه برهنه بود. من نمیخواستم وارد حریم خصوصی کسی بشم، سری اومدم بیرون و توی یکی دیگه از طبقات رفتم دستشویی. این 11 دقیقه این اتفاق افتاده، این آدم میاد و بعد دور میشه. چند دقیقه بعد از دور شدن دختر از در دستشویی ما فیلیپ رو میبینیم که میاد بیرون. میگم چون در دستشویی تو دوربین مشخص نیست، میبینیم که از همون ناحیه وارد راه رو میشه. میاد و شروع میکنه خیلی عجیب و غریب توی راهروهای مدرسه راه رفتن، میدویده، آروم راه میرفته، بی دلیل میگشته و همون موقع راه رفتن هودی آبی که تنش بوده رو در میاره و یه سویشرت قرمز رنگ میپوشه و همین جوری توی راهروها راه میرفته. بعد از چند دقیقه از جلوی دوربین ها ناپدید میشه و بعد برمیگرده. در حالی برمیگرده که داره یه دونه از این سطلای پلاستیکی زباله بزرگ که چرخ دارن رو با خودش میکشیده و میآورده. سطل رو با خودش میکشه، میاد بالا، میاد توی طبقه‌ای که دستشوی زنونه‌ای بوده که کالین وارد شده بوده و با اون سطل بزرگ میره سمت در دستشویی. بعد از 6 دقیقه فیلیپ از دستشویی میاد بیرون در حالی که یه دونه از این ماسکای پارچه‌ای کشیده روی صورتش و داره اون سطل رو با خودش میکشه. توی دوربین ها به نظر میاد که سطل به شکل واضحی سنگین تر از زمانیه که با خودش آورده. اون داره سطل رو میکشه و نکته عجیب اینه که هیچ کس ازش نمیپرسه چی تو اینه. سطل رو از پله ها میاره پایین، سطل رو میاره بیرون و از جلوی مدرسه رد میشه جلوی یه عالم آدم و میره سمت جنگلی که نزدیک مدرسه بوده. اینجا از جلوی دوربینای امنیتی خارج میشه. بعد از چند دقیقه از سمت جنگل میاد بیرون و دیگه سطر باهاش نیست. اینجاست که پلیس ها حدس میزنن کالین توی سطر بوده. اون دوباره وارد مدرسه میشه و توی دوربین های امنیتی مدرسه که کیفیت بهتری داره مشخصه که تمام شلوار جینش پر از خونه، یعنی پاچه ها و کفش های شلوارش پر از خونه و باز هم هیچ کس توی مدرسه از این آدم نپرسیده بوده که چرا، در حالی که آدم های زیادی از کنارش رد شدن. اون دوباره میاد توی مدرسه، میره توی یک دستشوی دیگه ای توی یک دیگه طبقات و بعد با یک دست لباس متفاوت که یک لباس کلاهدار و یک شلوارک مشکی بوده از دستشوی میاد بیرون. اینجا هم دوباره لباساش رو عوض کرده، یعنی ما تا الان دو دفعه دیدیم که فیلیپ لباساش رو عوض کرده. از مدرسه میره بیرون و بعد دیگه نمیتونن توی دوربینای امنیتی ردیابیش بکنن. این برای پلیس خیلی زنگ خطر بدی بوده. اونا دیگه میدونستن قطعا یک جنایت این وسط اتفاق افتاده و باید هر چه زودتر فیلیپ رو پیدا بکنن. همزمان هم تیم جستجو میرن سمت جنگل و شروع میکنن از نقطه ورود فیلیپ به جنگل شروع میکنن به گشتن به این امید که بتونن سطل و کالین رو پیدا بکنن. همین زمانا که پلیس داره میگرده یک تماسی به پلیس میشه. یک نفری پشت تلفن میگه که یک پسر جوونی در حالی که هودی تنشه و اون کلاه هودیش رو کشیده روی سرش داره کنار بزرگراه بی هدف راه میره. خب میگه که من نگرانم از نوع راه رفتن، از نوع حال این آدم، اگر ممکنه این رو بررسی بکنید. پلیس تماس رو میگیره، گزارش میکنه، یه سه نیرو میفرسته و وقتی به این پسر میرسن خیلی سریع متوجه میشن که اون فیلیپ 14 سال است و یک جایی 5 مایل دورتر از سینما بوده. پلیسا حدس میزنن که تمام مسیر رو از سینما پیاده رفته بوده و فقط راه رفته بوده. خب بلافاصله دستگیرش میکنن و میارن که ازش بازجویی کنن. اولین کاری که پلیس باید میکرده بررسی کوله پشتی فیلیپ بوده. خب کولهشو باز میکنن، شروع میکنن توشو گشتن و به چند تا چیز جالب میرسن. اولین چیزی که پیدا میکنن یه دونه کاتره که خب روش خون خشک شده است. بعدشون ماسکی رو پیدا میکنن که توی فیلم دوربینای مداربسته روی صورتش کشیده و کارت‌های اعتباری کالین رو توی کیفش پیدا میکنن و در آخر لباس زیر کالین توی کیفش بوده. البته اون موقع فقط یک لباس زیر پیدا میکنن و بعد از اینکه میدن برای آزمایش مشخص میشه که لباس زیر کالین بوده. همه این وسایل خونی بودن و خب پلیس فیلم دوربینای مداربسته رو داشته در حالی که فیلیپ نمیدونسته همچین چیزی دیده شده. شروع میکنه از فیلیپ سوال کردن که خب اینا رو کجا پیدا کردی؟ میگه که من از یه مغازه اومدم بیرون، دیدم اینا جلوی مغازه ریخته و چون روی کارت شناسایی و کارت اعتباری من عکس معلمم رو دیدم، حد زدم که مال اون رو برداشتم که فردا بهش بدم. پلیس میدونسته که داره دروغ میگه، به خاطر همین بهش فشار میاره و میگه که ببین ما میدونیم داری دروغ میگی، لطفاً واقعیت رو بگو و بگو این وسایل رو از کجا آوردی. میگه که باشه باشه، من شیشه یه ماشین رو شکستم، اینا رو از توی یه ماشین برداشتم. خب پلیس بازم میدونه که داره دروغ میگه، بهش میگه که ببین بازم داری دروغ میگی، بهتره که حقیقت رو بگی. اصلا اگر شیشه شکستی این همه خون روی این وسایل برای چیه؟ اینجاست که فیلیپ جواب میده the girl. من نمیدونم باید مثلا اصطلاحاً چی ترجمه کنم یا چه منظوری داشته، بخاطر همین عین کلمه‌ای که گفته رو به کار میبرم. خلاصه که اونو میبرن به اداره پلیس و قرار میشه که تلاش کنن بیشتر ازش حرف بکشن. این نکته هم بگم که تو اداره پلیس مادرش منتظرش بوده. به محض اینکه فیلیپ رو میارن توی اداره پلیس و به محض دیدن مادرش انگار تبدیل میشه به یه آدم دیگه. ساکت میشه، هیچ حرفی نمیزده، به شدت استراب داشته، اصلا یه آدم دیگه بوده، آدم متفاوتی از اون کسی که دستگیر کرده بودن. پلیس سعی میکنه ازش حرف بکشه، یه ذره میگذره و خب هیچی ازش در نمیاد. اینجا پلیس حس میکنه شاید اگه مادرش نباشه نتیجه بهتری بگیره. از اونا میپرسن که ممکنه این گفتگو رو بدون مادرش ادامه بدن و خب موافقت میشه. سعی میکنن با خود فیلیپ تنها حرف بزنن اما هیچی از این بچه در نمیاد. هیچی. پلیسا نشستن و دارن سعی میکنن از فیلیپی که یک کلمه نمیگه حرف بکشن. از اون طرف گروه تجسس داره جنگل رو زیر و رو میکنه تا به یک نتیجه‌ای برسه و هلوهوش ساعت 3 صبح چیز عجیبی رو پیدا میکنن. نیروهای پلیس متوجه یه تپه‌ای از برگ و خاک میشن که انگار یه نفری تازه اونا رو جمع کرده. برگا رو میزنن کنار و در کمال ناراحتی و البته برای پلیس ها وحشت، جسد کالین زیر این برگ ها بوده. جسد واقعا شکل وحشتناکی داشته، نیمه برهنه بوده، به شدت چاقو خورده بوده و بدنش رو انگار عمدن توی یک پوزیشن خاصی قرار داده بودن و متاسفانه با یک تکه چوب بهش آزار جنسی رسونده بودن و توی همون وضعیت گذاشته بودن بمونه. خب پلیسا خیلی شوکه‌ن، یه دختر جوان رو این شکلی پیدا کردن و هر چه زودتر بعد اون رو منتقل کنن به پزشکی قانونی تا مشخص بشه که چه اتفاقی افتاده. متاسفانه خبری که پزشکی قانونی میده دردناکتر میکنه قضیه رو، به خاطر اینکه اونها میگن که ضربات چاقو 16 ضربه، چاقو که نه، همون کاتر و شیء تیز بهش خورده بوده، 16 ضربه بهش خورده بوده و فقط 3 تاش به رگ‌ها و شریان‌های اصلی خورده بودن. همین باعث شده بوده که مرگ ناگهانی نداشته باشه. 2 دفعه بهش تعرض شده بوده و در تمام مراحل کالین زنده بوده و در نهایت در جنگل به خاطر شدت خونریزی آروم آروم جونش رو از دست داده بوده. این اتفاق خیلی وحشتناک‌تر بوده و حالا پلیس می‌خواسته تمام تلاشش رو بکنه که از فیلیپ حرف بکشه اما فیلیپ حرف نمی‌زده. از اون طرف نیروی تجسس داره باز هم میگرده و 20 متر اون طرفتر از جایی که جسد کالین پیدا میشه سطل هم بوده، سطلی که توش پر از خون بوده. یکم اون طرفتر هم دستکشا رو پیدا میکنن. میان توی بررسی های بیشتر دم در مدرسه رد خون رو هم میبینن، یعنی مسیری که سطل کشیده شده بوده و به سمت جنگل رفته بوده. خب الان دیگه تکلیفش معلوم بوده، پلیس میدونسته که کار فیلیپه، فقط دلش میخواسته انگیزه این کار رو بفهمه و خب فیلیپ چیزی در نمیومده. از اون طرف بررسی میکنن ببینن مسیر حرکت فیلیپ بعد از این اتفاق چی بوده. میفهمن که اون کالین رو کشته، بعد از اینکه جسد رو برده توی جنگل کارت اعتباریش رو برداشته، رفته سینما، رفته یک فیلم از وودی آلن دیده، از کارت اعتباری کالین کشیده، اومده بیرون، رفته یه جا شام خورده، دوباره از کارت اعتباری کالین استفاده کرده و بعد هم یک مسیر طولانی چند کیلومتری رو فقط پیاده راه رفته و راه رفته تا زمانی که دستگیر شده. پلیس برای اینکه بفهمه انگیزه این شکل جنایت چی بوده شروع میکنه پرسجو کردن از دوستای فیلیپ که توی مدرسه بودن. البته دوست که نمیشه بهش گفت، این آدم مثلا دوستی توی مدرسه نداشت، از بقیه همکلاسیاش. اولین کسی که باهاش صحبت میکنن کلید به نوع این ماجرا میشه. اون میگه که اون روزی که کالین از فیلیپ خواسته که بمونه تا باهاش صحبت بکنه، دو نفری تنها نبودن. من هم توی اتاق بودم، چون کالین از من هم خواسته بود تا بمونم با هم صحبت بکنیم. میگه که همه چی عادی بود. کالین اینه همیشه که بچه‌ها دلجویی میکنه، شروع کرد صحبت کردن با فیلیپ. بهش گفتش که خب حالت چطوره؟ درسا چطور پیش میره؟ با ریاضی چطور کنار میای؟ بعد از همه این حرفا سعی کرد بهش نزدیکتر شه از نظر گفتگویی و ازش راجع به طلاق مادر پدرش، سفرشون از تنسی، وضعیتی که تو این شهر جدید داشت پرسید. این دختر میگه که انگار رفتارای فیلیپ بلا فاصله بعد از این سوال تغییر میکنه. میگه اون به شکل قابل دیدنی عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه، انقدری که دیگه نمیتونست مثلا دست و پاشو ثابت نگه داره، اضطراب داشته، حالش بد میشه. میگه کالین خیلی زود میفهمه که رفتارهای فیلیپ تغییر کرده و برمیگرده سر صحبتهای اصلیش و سعی میکنه با شوخی و حرفای معمولی حواس فیلیپ رو پرت بکنه، اما مود فیلیپ دیگه بر نمیگرده به چیزی که قبلا بوده. میگه این گفتگو یکم ادامه پیدا میکنه. بعدش هم کالین میگه که عذر میخوام، میره دستشویی و به فاصله کوتاهی بعدش فیلیپ هم از در کلاس میره بیرون. این شاهد تا اینجا رو دیده بوده، یعنی همون نقطه گمشده‌ای که توی دوربینای مداربسته نبوده و ما تا الان نمیدونستیم. یه دختر دیگه هم سر کلاس ریاضی پیش از اینکه فیلیپ توی کلاس بمونه و با کالین صحبت بکنه کنارش نشسته بوده. توی صحبتاش به پلیس میگه که اون ساعت رفتارای فیلیپ عجیب بوده. اون یه سری نقاشیای سیاه میکشید. البته چون نقاشیا وجود نداره و خب این دخترم خیلی حواسش رو جمع نکرده، ما نمیدونیم منظورش از نقاشی سیاه چیه. اما میگه کلن حالش خوب نبوده و همش داشته یه سری طرح میکشیده. اینجا دوتا نظریه مطرح میشه. اینکه اصلا این آدم میخواسته آدم بکشه یا نمیخواسته آدم بکشه و اصلا میخواسته کالین رو بکشه یا نه. ببینید یک آدمی میره مدرسه، توی کیفش 3 دست لباس تمیز داره، ماسک داره، دستکش داره، یک کاتر داره و میخواد بره مدرسه فقط برای اینکه درس بخونه. به نظر من بردن این تجهیزات به مدرسه اصلا چیز نرمالی نیست. ولی سوال اینجاست که میخواسته کالین رو بکشه یا هر کس دیگه ای رو؟ اصلا از پیش برنامه ریزی کرده بوده به کسی آسیب بزنه یا نه؟ این وسایل چند روز توی کیفش بودن؟ این چیزایی که ما اصلا راجبش نمیدونیم. میدونید من فکر میکنم که اگر آدم دیگه ای رو انتخاب میکرده به شکل رندوم، شاید کار براش آسونتر بوده تا معلمش. برای همین فکر میکنم که شاید واقعا از قبل برنامه ریزی کرده بوده که بره سراغ کالین. شاید هم نظر من اشتباه، اون روز حرفای کالین فقط عصبانیش کرده و باعث شده چیزی که توی ذهنش ساخته بوده با کشتن کالین به واقعیت تبدیل بشه. با همه این تئوریای ما، مسئله اینه که هیچ وقت به جواب نمیرسیم، به خاطر اینکه فیلیپ تصمیم نداشته حرف بزنه. پلیس میخواد بفرستتش دادگاه، اونقدر مدرک داره که مطمئن باشه توی دادگاه محکومش میکنه، اما یک زمانی رو باید میرفته زندان ویژه جوانان تا زمان دادگاهش برسه. خب یه آدمی با این رزومه خیلی برای زندان ویژه جوانان گزینه جذابی نیست، به خاطر اینکه عموما خلافکارهایی که اونجان خیلی گناهای کمتری انجام دادن. اما اون رو میفرستن و باز ما فکر میکنیم که یک آدمی با این عقبه و وقتی منتظر دادگاهه احتمالاً میره توی زندان سرشو میندازه پایین تا وقتی که دادگاهش برسه، اما این اتفاق نمیفته. فیلیپ توی زندان ویژه جوانان هم یک کار عجیبی میکنه. اون یه روز یکی از کارمندای خانم رو دنبال میکنه تا دم در یک انبار و بعد وقتی اون خانم میخواسته وارد انبار بشه بهش حمله میکنه. تنها سلاحی که توی زندان پیدا کرده بوده یک مداده. شروع میکنه مداد رو توی بدن این خانم فرو کردن، با دست کتکش زدن و اون خانم شروع میکنه صدا زدن. خیلی زود میان کمکش. اینجاست که من فکر میکنم اگر سلاح دیگه‌ای داشته و اگر مامورا نمیومدن کمک اون خانم، احتمالاً اون خانوم هم به بلایی شبیه بلایی که سر کالین اومده مبتلا می شده و فیلیپ اون رو هم می کشته. با این سطح از خشونت ما یک زندانی داریم که زیر سن قانونیه. دادگاه مجبور صبر کنه تا فیلیپ به سن قانونی برسه و بعد براش دادگاه تشکیل بشه. تو این زمان دادگاه میگه که بذار من دست وکیلا رو بخونم. پیش از اینکه اینها بخوان ادعا بکنن، من فیلیپ رو بفرستم برای تشخیص سلامت روان. اون رو میفرسته پیش روانپزشک. روانپزشک اول میگه که با وجود این که این آدم ادعا میکنه که گاهی توهم میبینه و فکر میکنه که یه نینجاست، اما من هیچ علامتی از اختلال یا بیماری روانی تو این آدم ندیدم. ارجاع میشه به روانپزشک دوم، نتیجه همینه. روانپزشک سوم، نتیجه همینه. و در پایان دادگاه تشخیص میده که این آدم صلاحیت محاکمه شدن رو داره و دادگاهاش شروع میشه. دادگاه‌های فیلیپ سال 2015 شروع میشن. توی این دادگاه‌ها تیم وکلا سعی میکنن که پرونده رو بکشن سمت همون عدم تعادل روانی. میگن که آره، به خاطر نقل مکان حالش خوب نبوده، به خاطر طلاق والدینش حالش خوب نبوده، دچار خشم آنی شده، ولی دادگاه نمیپذیره و میگه که اتفاقی که افتاده خشم آنی ناشی از طلاق والدین نبوده، یک عمل کاملا خشونت آمیز بوده. اینجا تیم وکلا کارو تموم میکنن و ادعا میکنن که قتل کالین تقصیر خودش بوده. میگن که اون با سوال پرسیدن درباره طلاق والدینش و نمیدونم منتقل شدنش به این شهر اون رو عصبانی کرده و منجر به خشم شده. اینجاست که دادستان صداش در میاد و میگه که ببین، این عمل یک عمل برنامه ریزی شده به همراه خشونت جنسی بوده و اتفاقی که بعدش برای جسد افتاده اصلاً چیزی نیست که شما ادعا بکنید یک نفر فقط به خاطر خشم این کار رو کرده. دادستان توی دادگاه میگه که این آدم حتی پوزیشن جسد رو تغییر داده، این آدم با خودش 3 دست لباس آورده بوده، این آدم همه چیز رو برنامه ریزی کرده بوده و تو 2 مرحله خشونت جنسی نشون داده و این یعنی که هیچ چیز بر اساس خشم نبوده، همه چی برنامه ریزی شده بوده. دادستان برای اثبات حرفش همه ی روانپزشک‌ها رو میاره، میشونه و ازشون میخواد که در حضور هیئت منصفه اعلام بکنن که فیلیپ هیچ مشکل روانی نداره و هر 3 میگن هیچ مشکل روانی نداره. حتی اون روانپزشک اول که گفته بود ادعا کرده که توهم میبینه، میگه توهم دیدن این آدم با هم متناقضه و من حس میکنم که تلاش میکرده اختلال روانی رو جلب کنه و هیچ مشکلی نداره. خب دادگاه ها کاملا به ضرر فیلیپ پیش میره و هیئت منصفه میرن که شور کنن. هیئت منصفه در نهایت بعد از 2 روز حکمشون رو اعلام میکنن. اونها فیلیپ رو در قتل، تجاوز و دزدی گناهکار اعلام میکنن. یک چیزی که متاسفانه این وسط اتفاق میفته اینه که طبق قانون ماساچوست، حالا اون زمان نمیدونم هنوز هست یا نه، تعرض فقط باید در زمان زنده بودن اتفاق بیفته، در غیر این صورت میشه سوء استفاده از جسد. و در مورد آزار جنسی بار دوم که توی جنگل اتفاق افتاده بوده، به خاطر اینکه پزشکی قانونی نمیتونه دقیق ثابت بکنه که در زمان آزار کالین زنده بوده یا مرده، در نتیجه اونها اون رو گناهکار نمیدونن. یعنی نه گناهکار میدوننش به خاطر اینکه زنده بوده، نه براش گناه سوء استفاده از جسد میبرن چون نمیدونن که کالین مرده بوده یا نه. خب این یکی ازش برداشته میشه، اما در مورد اون 3 تای دیگه گناهکار تشخیص داده میشه و محکوم میشه به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از گذروندن 40 سال. یعنی سال 2055 فیلیپ میتونه درخواست آزادی مشروط بده و باید دید که اون موقع پذیرفته میشه یا نه. فکر میکنم پذیرفته نمیشه به خاطر اینکه خب فیلیپ هیچ وقت تو دادگاه‌ها اعتراف نکرد، هیچ وقت ابراز پشیمونی نکرد، هیچ وقت حتی وقتی نشسته بود و خانواده قربانی رو میدید و وقتی توی دادگاه حرف می‌زدن، شواهد و مدارک رو می‌آوردن، هیچ اندوه و غمی توی چهرش نشون نداد و به خاطر همه این اتفاق‌ها حس می‌کنم احتمال داره بعد از 40 سال هم درخواست آزادی مشروطش پذیرفته نشه. ولی خب نمی‌دونیم مسیر زندگیش چطور پیش میره. این پرونده برای من یکی از عجیبترین پرونده هایی بود که بررسیش کردم، به خاطر اینکه اوج خشونتی که یک انسان میتونه مرتکب بشه رو توی یک بچه 14 ساله میبینید و خیلی عجیبه. آدمی که هیچ اختلال روانی نداره، هیچ زمینه ای نداره، هرچند توی شواهد و مدارکی که ازش پیدا میشه خیلی کم به ارتباطش با مادرش پرداخته شده و من حس میکنم شاید یک چیزهایی اون پشت باشه که ما ازش خبر نداریم، ولی خب من توی ترجمه کردن متن چیزی پیدا نکردم، گزارشی وجود نداشت که حالا روانشناسی تحلیلگری روی این پرونده کار کرده باشه. در کل پرونده عجیبی بود، عجیب و البته غم‌انگیز. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ شما درباره فیلیپ و جنایتاش چی فکر میکنید؟ من دوست دارم نظرات شما رو بخونم، پس حتما با ما به اشتراک بذارید. اگر تازه به کانال ما پیوستید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر اون زنگوله رو بزنید، خیلی زود از ویدیوهای ما باخبر میشید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. شاد باشید.